انسانها گمان میکنند معنای رحمت الهی بی قید و شرط و رها بودن انسان است، در حالی که در نظام خانواده نیز پدر و مادر که مظهر رحمت نسبت به فرزند هستند او را به حال خود رها نمی کنند، بلکه او را برای تربیت به مدرسه می فرستند و به طور مرتب از او می خواهند که تکالیف درسی خود را انجام دهد. و نکته دوم این که پیامبران به دنبال انجام وظیفه روشنگری و تبلیغ آگاهی بخش هستند و خود را ضامن نتیجه نمی دانند. گرچه بسیاری از مردم ایمان نیاورده و نمی آورند، اما پیامبران در انجام وظیفه خود کوتاهی نمی کنند و تا پای جان می ایستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، یدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، فصل بهار فصل تحول و دگرگونی است. هر روز، هر ساعت و هر ثانیه که به طبیعت نگاه بندازیم شاهد تحول مثبت هستیم. درختان سرسبز میشن، شکوفه میکنن و به بار مینشینن. انسان هم برای بهتر زندگی کردن نیاز به تحول دگرگونی داره، دگرگونی مثبت و کمال آفرین. خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه شما صحبت های حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی را در این باره میشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بهار تحول حاصل میشه، تغییر حاصل میشه. یا مقلب القلوب و الابصار، مگه نمیگیم؟ یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال. خدایی که حالها رو عوض میکنی، تغییر میدی، حالتها رو عوض میکنی. حالت زمستان میشه بهار، حالت بهار میشه پاییز، حالت خشک میشه سبز درختا، حالت هوا از سرما میشه هوای معتدل. درس چهارم بهار درس تغییر حال، حول حالنا الى احسن الحال. من یک کمی اینو توضیح بدم. آقایان، خواهران، بیایید در خودمون یه تحول ایجاد کنیم. اینکه نمیشه پارسال بددهان بودیم امسال هم بددهانیم، پارسال کینه داشتیم امسال هم داریم. خب این که تغییر نشد. حول حالنا الى احسن الحال یعنی چی؟ یعنی انسان یه تحولی درش پیدا بشه، یه تغییری درش پیدا بشه، یه تصمیم. من نمیگم شلوغش کنی، یه تصمیم. جوان عزیز، در آستانه یه سال نو تصمیم بگیر نمازات رو اول وقت بخون. من نمیدونم گرفتاری شما چیه. خواهری که وسواس تو زندگیته، تصمیم بگیر امسال بذاری کنار. عزیزی که کینه داشتی، تصمیم بگیر امسال بذار. دروغ میگفتی. ببینید، بالاخره تو دعای کمیل هم میخونیم وشدد علل عزیمت جوانهی. ما یه جایی باید عزممون رو جذب کنیم، یه جایی باید خودمون رو یک تحولی در خودمون ایجاد کنیم. من مثال بخوام بزنم برای شما به تحول، حر ابن یزید ریاهی. دیدید چطور حول حالنا الى احسن الحال شاملش شد؟ هر یزیدی شد حسینی، هر فرمانده دشمن شد غلام ابی عبدالله، هر با اون سابقه خراب شد با اون حسن سلوک و رفتار، و بالاخره اون مقامی که کسب کرد، اون دستمالی که ابی عبدالله به سر او بست. این تحول دیگه، این تحول معناش همینه، حول حالنا الى احسن الحال.
اللهم صل على محمد وآل
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری. طالبان در افغانستان در خصوص ایجاد تغییرات در کابینه و کسب مشروعیت بین المللی نشست مهمی برگزار کرد. منابع معتبر در گروه طالبان و رسانه‌ها گفتند یک نشست مهم رهبری این گروه در قندهار در جنوب این کشور برگزار شده که ایجاد تغییر در کابینه و راه‌های کسب مشروعیت بین‌المللی بررسی شده است. ریاست این نشست را هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان بر عهده داشت و دست کم 15 وزیر کابینه طالبان در این نشست شرکت کردند. حل اختلافات درونی از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست بوده، اگرچه طالبان وجود چنین اختلافات را رد می کند. وزیر دفاع طالبان روز گذشته از نوار مرزی افغانستان و ایران بازدید کرد. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز گذشته همراه با مسئولان قل اردوی 207 الفاروق که در نقاط سرحدی بین افغانستان و ایران مستقر است از این منطقه مرزی دیدن کرد. در این سفر محمد یعقوب مجاهد ضمن دیدار با مسئولان کندک مرزی اسلام قلعه هرات الی کندک 78 میل ابونصر فراهی واقع در فراه مشکلات و پیشنهادهای نیروهای شاغل در واحدهای مرزی را شنید و دستورات لازم را برای مسئولان مرزی صادر کرد. وزیر دفاع طالبان پیش از این نیز از مناطق مرزی مشترک بین ایران و افغانستان بازدید کرده بود. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان مردم این کشور را به وحدت و کنار گذاشتن اختلافات دعوت کرد. محمد یعقوب مجاهد در سفرش به ولایت هرات برای اولین بار به زبان فارسی دری گفت همه افغانها برادر و برابر هستند. سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان افزود همه نژادها، طایفه‌ها و گروه‌ها در افغانستان افغان و مسلمان هستند و در کنار هم در این کشور زندگی می‌کنند و باید اختلافات کنار گذاشته شود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از تصمیم دولت طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه در این کشور ابراز تأسف کرد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی در افغانستان امروز بازگشایی شود، اما وزارت معارف دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد تمام مکاتب دخترانه از صنف ششم به بعد تا اطلاع ثانوی تعطیل است. سال تحصیلی مکاتب همه ساله در افغانستان از امروز آغاز شده و تا 15 قوس پایان می‌یابد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با ابراز نگرانی از اعلام طالبان مبنی بر تمدید ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از پایه ششم اعلام کرد تحصیل حق همه دانش آموزان است. این در حالی است که پیش از این وزارت معارف دولت طالبان در افغانستان از بازگشایی تمام مکاتب این کشور در همه صنف‌ها در سال تحصیلی جدید خبر داده بود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد تولید مواد مخدر همچنان بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در افغانستان است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد کشت خشخاش در افغانستان و تولید تریاک در دو دهه گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان اخیراً از کشورهای اسلامی خواست تا برای کشت جایگزین خشخاش به افغانستان کمک کنند. هم اکنون حدود 5 میلیون نفر در افغانستان یعنی 1/6 جمعیت این کشور با مواد مخدر معتاد هستند که 1 میلیون نفر از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. با وجود تعهد طالبان پس از تسلط بر افغانستان درباره تلاش برای جلوگیری از کشت خشخاش و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، این کشور همچنان یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است. دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری هفتمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا خبر داد. امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت هفتمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی از طرف سازمان جوانان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر آمریکای لاتین در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1401 تأکید کرد که قدردان اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رویکردها و تلاش‌های دولت هستیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1401 با امید بخش و مسئولیت آفرین توصیف کردن فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت همه دستگاه‌های اجرایی باید به طور منظم تلاششان برای تحقق شعار سال را گزارش کنند. رئیسی افزود مهمترین شاخص ارزیابی در دولت در سال 1401 اقدامات دانش بنیان و اشتغال آفرینان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران و سوریه در یک سنگر واحد هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در بدو ورود به سوریه در جمع خبرنگاران گفت ایران و سوریه در یک سنگر هستند و ایران از رهبری دولت و مردم سوریه حمایت می کند. امیر عبداللهیان افزود روابط تهران و دمشق در بهترین شرایط خود قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت امروز در کنار تمام ابعاد روابط دو کشور موضوع همکاری‌های اقتصادی و تجاری در اولویت قرار دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادعای جدید آمریکا درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها را مطرح کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این کشور بدون اشاره به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام ادعا کرد آمریکا همچنان خواهان توافق با ایران در مذاکرات وین برای لغو تحریم هاست. این ادعا در حالی مطرح شده است که طی روزهای اخیر مقام‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ادعاهای مختلفی را درباره توافق با ایران در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها مطرح کرده‌اند. تنها به دنبال آن هستند که توپ را به زمین ایران انداخته و از اجرای خواسته‌های تهران شانه خالی کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب گذشته در گفتگوی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره مذاکرات وین با تأکید بر لزوم توجه به منافع ملت ایران و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تهران برای تحقق یک توافق خوب، قوی و پایدار آمادگی کامل دارد. مراسم رژه نیروهای مسلح پاکستان و مناسبت سالروز تصویب قطعنامه تشکیل این کشور مسلمان با حضور نمایندگان اعضای سازمان همکاری اسلامی از جمله سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در اسلام آباد برگزار شد. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در سخنانی در این مراسم که به مناسبت بزرگداشت روز ملی پاکستان برگزار شد بر عزم مشترک برای صلح، رفاه و مشارکت برای امنیت تأکید کرد. علوی ضمن تأکید بر ضرورت حل صلح‌آمیز منازعات در منطقه بر عزم و تعهد کشورش برای همکاری نزدیک با کشورهای اسلامی در مسیر دستیابی به اهداف مشترک به ویژه مقابله مشترک با پدیده شوم اسلام حراسی تأکید کرد. رئیس جمهوری پاکستان همچنین با اشاره به مسئله کشمیر اظهار کرد پاکستان و حمایت‌های سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیک خود به مردم کشمیر تحت کنترل هند تا رسیدن به آزادی ادامه می‌دهد. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای سیاسی را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. ساعت 4:10 است. دوستان عزیز همچنان با پخش برنامه های نیمروزی رادیو دری با شما هستیم. انشاءالله که سومین روز از ماه حمل یا فروردین تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. قسمی که در فهرست برنامه های امروز خدمت شما اعلام کردم تکرار برنامه افغانستان در آینه ای سال همین لحظه آماده ای نشر است. با ما همراه باشین.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که نخستین روزهای سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقایی صدابردار و دیگر عوامل برنامه، با سومین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های مختلف پشت سر گذاشت. در دو برنامه قبلی افغانستان در آینه سال، علت سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن حکومت طالبان و اعلام کابینه این گروه را مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز، چگونگی فروپاشی ارتش ملی افغانستان در سال گذشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. زمانی که طالبان در سال گذشته کابل را تحت کنترل درآورد و پایتخت افغانستان را بدون جنگ تصاحب کرد، فروپاشی سریع و ناگهانی ارتش آموزش دیده و تحت حمایت غرب در افغانستان جهان را حیران کرد. یک مقام ارشد سابق ارتش افغانستان در همان زمان گفت که وقتی طالبان به دروازه های کابل رسید، نظامیان می دانستند که رئیس جمهوری فرار کرده است و به همین دلیل نجنگیدند.
اما جنرال مبین از فرماندهان نظامی طالبان در پاسخ این پرسش که علت فروپاشی سریع ارتش افغانستان چی بود گفت:
از همه بهتر در جنگ روحیه نظامی است. نیروی 35000 نفری اداره کابل که پاشیده شد و روحیه جنگ نداشتند در مقابل طالبان، و روحیه جنگ طالبان در مقابل دشمن بسیار قوی تر بود. روحیه را داشتند که با واسکات باروت با جان میکردن و در مقابل دشمن میجنگیدن، از سر و جان خود تیر میشدن. از همه مهمتر روحیه در جنگ است و ما سلاحای را نداشتیم که در مقابل نیروهای امریکایی طوری کان مجهز بودن. یک امریکایی یونیفرم اسلحهش ملبس با تقریبا 45000 دلار بود تخمین که ما کردیم، و نظامیان ما ملبس با یک تفنگ روسی که قیمتش تقریبا 1000 دلار یا 2000 دلار بود، و حتی موبوتایی که با جنگ می رفتن هم نداشتن. ما روحیه داشتیم در مقابل دشمن و روحیه را تابال نگاه داشتیم، و پیروزی را که طالبا بالاخره پیروز شدن اینمی یک روحیه بود، و یالم به اونمی روحیه به شمول ما همه نیروهای امنیتی افغانستان اونمی روحیه را داره، چون ما تابال تنخانه داریم. اینمی یک روحیه است که در مقابل دشمن یا شب تا صبح، صبح تا شب 24 ساعت در خدمت مردم هستیم. اینمی یک روحیه کلانای ما بر ما داده.
مقام‌های ارشد دولت سابق افغانستان و بسیاری از کارشناسان نظامی در سال گذشته درباره سقوط ارتش افغانستان نظرات مختلفی را مطرح کردند و اکثراً بر این باور بودند که پیروزی بر قاسای طالبان کاملاً غیرمنتظره نبوده و نتیجه شکست‌های اساسی رهبری افغانستان، فساد گسترده تبلیغات طالبان و خیانت نیروهای تحت هدایت آمریکا با خروج شتاب زده ایشان از این کشور بوده است. بر اساس این گزارش، طالبان تنها ظرف دو هفته در سراسر کشور افغانستان پیشروی کرد و مرکز ولایات را غالباً بدون شلیک یک گلوله در اختیار گرفت. با وجود میلیاردها دلار حمایت نظامی تحت هدایت آمریکا، تجهیزات و آموزش، ارتش افغانستان سالها با فساد گسترده روبرو بود. افسران ارشد هر آنچه می توانستند انجام دادند. حقوق رده‌های پایین‌تر را گرفتند و مهمات و سوخت را به فروش رساندند. و اوضاع پس از انعقاد توافقی بین واشنگتن و طالبان در فوریه 2020 برای خروج نظامی از افغانستان بدتر شد. این برای نخستین بار نبود که در سال گذشته ارتش ملی افغانستان فرو پاشید، بلکه در چند دهه گذشته نیز ارتش ملی این کشور در چند نوبت از هم فرو پاشید. از محمد صالح سلجوقی، آگاه امور و نماینده سابق مجلس افغانستان پرسیدیم که چرا با تغییر نظام‌های سیاسی در افغانستان ساختار ارتش این کشور نیز دگرگون می‌شود و از هم فرو می‌پاشد، و علت فروپاشی ارتش افغانستان در سال گذشته چی بود؟
متاسفانه تا 50 سال اخیر همیشه رژیم‌ها و یا سیستم‌های سیاسی در افغانستان توسط هجوم و مانور نیروهای نظامی بیرون از دولت ها ایجاد شده. چرا خود ارتش و نیروهای دفاعی و امنیتی همیشه مدافعین رژیم و حکومت های بودند که ساقط شده؟ خود این نیروهای دفاعی و امنیتی هم متاسفانه همراه با رژیم ها از بین رفتند و ضایع شدند. تحولات در افغانستان به گونه نرماتیف و دموکراتیک نبوده که از طریق انتخابات بوده باشه، رقابت احزاب سیاسی بوده باشه و یا تحولات نرم دیگر. همه قهری بودند، مأمور از کشتن و بستن و ویرانی و آتش زدن. اردوها هم پس از این تحولات متاسفانه از بین رفتند. بحث مهم دیگری است که نیروهایی که آمده اند و تصرف کردند، ساختار حکومتی یا دولت‌های جدید ساختند، تا زمانی که به دولت جدید ساختند هیچ رحمی بر تأسیسات عامل منفعه و ملی و نظامی نکردند. اگر هواپیمای به دستشان بود آتش زدند، اگر تانک به دستشان بود توته توته کردند، ولو که می‌فهمیدند پیروزیشان قطعی و حتمی است، هیچ گونه رحمی برای این که فردا این سرمایه ملی بخش از نیازهای اساسی نباید نابود شود، توسط اینا نابود شده. لذا اردوها در حقیقت تمام دار و ندار نظامی خود را متاسفانه دست دارند. ما چیز حدود 450 و چند بال هواپیما هم نظامی و مسافربری و هلیکوپترها داشتیم و با آمدن مجاهدین در داخل افغانستان گم شد و ایران شد و بدون شک هم کشورهای همسایه بخصوص پاکستان در تخریب از اینا نقش اساسی داشت. حالا که ما چیز حدود 150-160 هواپیما شدیم و هزارها تانک از نیروهای ائتلاف بین المللی به افغانستان باقی ماند، قبل از اینکه تحریک طالبها شهرها تصرف کنند و یا اینکه حکومت بسازند، هر جا دیدند و به دستشان افتاد به جای ذخیره و نگهداری اون منفجر کردند. بعد از اینکه باز به داخل کابل آمدند، وارد قرارگاه و پایگاه نظامی شدند، اکثر سلاحهایی که در پایگاه و قلوردوها وجود داشت توسط افراد دزدی شد و گم شد. به همین خاطر هم از همیشه اردوها در افغانستان بعد از سرمایه گذاری بسیار زیاد و تلاش های خستگی ناپذیر یک بارگی گرم شدند و غبار شدند و از افغانستان متاسفانه نابود. بله، چنین چیزی به عنوان یک فاجعه کلان تاریخی چندین بار به افغانستان آمده، تکرار شده و هر لحظه ما انتظار ویرانهای بیشتر در همین عرصه‌ها داشتیم و همچنان هم باقی است. به دلیل اینکه تمام تحولات به افغانستان به صورت قهری بوده، بیرحمانه و ظالمانه بوده، از اثر مانور نظامی گروه‌های مسلح مخالف سیستم‌ها و ساختارها بودند. هیچ گونه آشتی و صلح طی این نیم قرن اخیر به افغانستان به وجود نیامد که باعث حفظ و نگهداشت چنین دارایی‌های ضروری و عمومی جهت تأمین امنیت ملی افغانستان گویا گردد. متاسفانه این چیز وجود داشته و دلیل هم همیست که به جای ایجاد صلح اجتماعی، ایجاد دسترسی به قدرت از طریق سیستم‌ها و راهکارهای کاملا مسالمت‌آمیز و دموکراتیک، متاسفانه تحولات همه قهری بوده، همه به گونه انقلابی بوده که باعث ویرانی اینمی نهاد به نام نهاد دفاعی و امنیتی در افغانستان گردید است.
صحبت‌های محمد صالح سلجوقی، آگاه امور و نماینده سابق مجلس افغانستان را شنیدیم. اما بشنویم که مقامات طالبان در مورد علت فروپاشی ارتش افغانستان چه میگویند. مفتی لطف الله حکیمی، سرمفتش و معاون وزارت دفاع طالبان، در این رابطه گفت:
تاریکی شما شهید انقلاب بودید. خارجی ها رفتند اینجا اداره کابل سقوط کرد. امارت اسلامی افغانستان دفعتن وحدتن، یعنی به یک بار بر بسیاری از ولایات پرنفوذ به شمولی پایتخت کشور حاکم شد. در این زمان چون یک یونیفرم خاص برای مجاهدین مرسم افغانستان بود، بغیر از لونگی و پتو همچنان یک توپنگ، بعضی از افراد استفاده جو و اشخاصی که استفاده جو بودند، فرصت طلب بودند، آنها داخل سپاه نیروهای مرسم افغانستان شدند و شکایت رسید به مقام رهبری و همچنان با ما شکایت میرسید که مردم اذیت میشن، در بعضی جاها خانه‌های مردم تلاشی میشن. مرسم افغانستان تصمیم گرفت تا یک کمیسیون را ایجاد کند تا جلوگیری از کارهای خودسرانه بکنند و همچنان صف را تسبیح کرد. در نتیجه یک صفی پاک، یک اردوی پاک داشته باشیم. قبل از حکمیت مرسم افغانستان، کسایی که اینجا بودند یک ادارش مرده میشد. شخص افرادشان و مسئولینشان که میرفتند، بسیاری از اسلحه، مهمات و همچنان وسایط و وسایل را با خود بردند. همچنان شاید پنهان کرده باشند در بعضی مناطق. خصوصا کسایی که فرار کردند، از کشور خارج شدند، آنها یک افغانی را هم در این تمامی وزارت دفاع ملی نگذاشته بودند. دیگه ادارات تا جایی که ما خبر داریم، آنها چیزی که بود هم سپاه را شکستنده و پسر برده بود. نقد چیزی چندان نه، بلکه یک افغانی نبود در تمامی وزارت دفاع ملی. ما که آمدیم چند تا دیوالای ما بودند، سکندار آمدیم، اینجا روش سوم یا چهارم فتح کابل بود. اینجا رسیدیم، اینجا چور تالان شده بود قبل از حکیمیت. و در اثنایی که مجاهدین نامدن آنها رفتن، در همین مابین قسم یک چور چپاول شده بود. بعد از اون ما کارا شروع کردیم، از سوزن گرفته، از یک میخ گرفته تا تانک و تیاره، همه چیزها را، همه تجهیزات، همه وسایل، وسایل اسلحه، مهمات، همه چیزی که مربوطی به وزارت دفاع ملی میشد همه را ثبت کرده، همه را تحفظ کردیم. کاری اولین ما نقصین ما همی بود که همی چیزها را تحفظ کنیم. بعد از ورود ما انشالله تلاش چیزی بزایه نشد.
در پی فروپاشی ارتش افغانستان این پرسش مطرح می شود که کمک های نظامی 20 ساله امریکا به ارتش افغانستان چرا نتوانست از سقوط آن جلوگیری کند؟ مفتی لطف‌الله حکیمی معاون وزارت دفاع طالبان در پاسخ این پرسش گفت:
کمک 88 میلیاردی یک شمعی بر شما بگویید که چی کمک بود؟ از این میز گرفته تا این گلاس و هر یک با یک مصرف گزاف یه همش دامی حساب شما راست. و چیزی که آنها خورده و بردند بس چی ماده باشه برای افغانستان؟ هیچ نداده. و شما میفهمید آنها که میرفتند بیش از 70 پرونده هلیکوپتر نظامی را آنها تخریب کرد. ای چرا؟ حق ملت نبود. یک مرتبه پیشتر وقتی سقوط مرتبه افغانستان در 2001 آنها میام افغانستان همه چی همه چیز افغانستان شکنجه کردند، همه را بردند، زدند، سوختند، هیچ نماند. وقتی که آنها حاکم شدند بعض آنها هلیکوپتر ها را میخرید، این هلیکوپترها تمامی هلیکوپترها حساب است لیکن افغانستان داده همین هلیکوپترها را تخریب کرده رفتن. برای افغانستان هیچ نفع نفی یک افغانی را نداد بغیر از اینکه اینجا یک فحشا و منکر دامن زدند، ساختند، کار کردند و برای خود جواسیس را شاید پشت سر گذاشته باشد که برشان خدمت میکنه. بغیر از اینکه آنها اینجا یک کار را کردند هیچ نفع به افغانستان از دستشان نرسیده. و یکی چیزی که برای ما مانده بود از تجهیزات نظامی بین بین یک نقطه یا هم را سبسیل کنم. چرا که این مربوطی سر مفتیشت میشه، چون سر خودم سر مفتیش هستم. این مربوطی پیشتر مربوطی وزارت دفاع ملی در چوکات وزارت دفاع ملی می کارم شروع کردیم. وقتی که سر مفتیش شدم خود به خودم چیزها مربوطی ما شد که تثبیت شود، تحفظ شود و یک جایی به جایی مسئول انتقال شود. بعد از اون انشاءالله تا چیزی عین شده. البته باید یادآور شویم که چیزی که به افغانستان آمده آنها با خود برده یا تخریب کرده.
طالبان در سال گذشته اعلام کردند که برای ترکیب ارتش ملی افغانستان تلاش‌های خود را آغاز کردند. از محمد صالح سلجوقی پرسیدم که آیا طالبان موفق به ایجاد ارتش ملی خواهند شد؟
آنچه که تحریک طالب‌ها به افغانستان می‌خواهند اردو سازی بکنند، متأسفانه باز این اردو اردوی ملی نیست. اردویی است که از حدود و صقور اداره به نام امارت اسلامی حفاظت می‌کند. هر گونه تحولی که در افغانستان بعدها به وجود بیاید، باز سبب نابودی و فروپاشی چنین ساختار می‌گردد. اردوی ملی افغانستان به عنوان یک نهاد تقریبا ملی و متکی بر توانایی خود ساخته شده بود که متأسفانه تمام اینها رخصت شدند، تمام اینا برطرف شدند، تمام اینا از ساختار و تشکیل و اداره کاملا فرو پاشید و از بین رفت. حالا افراد جدیده با ساختار فکری و ایدئولوژی جدیده از بین سربازان امارت دوباره اگر ایجادم بشود، بدون شک این اردو یک اردوی ایدئولوژیک خواهد بود، یک اردوی سیاسی خواهد بود و محض آمدن تحول جدید باز فرو خواهد پاشید. لذا بعید است که افغانستان صاحب یک اردوی ملی باشه، صاحب یک ساختار نظامی دفاعی و امنیتی کاملا ملی باشه که با آمدن هر گونه تحول سیاسی حداقل مکیان و امکانات و هیبت خود بگو از دست نده. متاسفانه افغانستان فعلا منتظر تجربه کردن و ایران بدتر در حوزه نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود، مگر اینکه یک صلح اجتماعی ایجاد بشه، شیوه تبدیل قدرت، شیوه انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیز و سیاسی بشه و در قانون اساسی افغانستان کاملا ذکر بشه و این صلح اجتماعی سبب بشه که برای ایجاد نیروهای دفاعی و امنیتی فصل و باب جدایی که به هیچ عنوان تابع و قربانی تحولات سیاسی در کشور نباشند ایجاد گردد. متاسفانه این گونه نیست. حالا تحریک طالب ها باز یک اردوی جدید می سازند بدون شک از سربازان طالب، همانطوره که این اردو در زمان حکومت دموکراتیک خلق ساخته شد، بیشترین افسران مدیران آن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند، فرو پاشید. اردویی که در زمان حکومت مجاهدین ایجاد شد، بیشتر مدیران کلان از طرف مجاهدین بودند که باز اونها از بین رفتند. هم حالی هم اگر طالبها اردوی جدید بسازند، به دلیل اینکه این اردو به طبع خواسته ها و مطالبات امارت اسلامی ایجاد میشه، هر گونه ساختار دموکراتیک دیگه که به اساس اراده مردم شکل بگیره، طبیعی خواهد بود که تغییرات کلان در اردو باز ایجاد خواهد کرد که به گونه ای دیگر فروپاشی خواهد بود و ضیاع خواهد بود. به هر صورت امارت اسلامی تلاش میکند تا اردوی بسازه که از حوزه فکری، از قلمرو فکری و یا از منظومه های فکری امارت اسلامی دفاع بکنه و هر کس که در برابر امارت استادگی بکنه، بدون شک به خاطر حمایت از امارت اسلامی با او بجنگه و یک اردوی کاملا ایدئولوژیک خواهد بود و این اردو نخواهد توانست تمثیل بکنه از یک اردوی ملی که تابع تغییرات سیاسی در حوزه قدرت سیاسی افغانستان نباشه.
خب شنوندگان گرامی، با پایان قسمت سوم برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. همچنان با ما همراه باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
دوست چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق دوم قسمت هفتم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که میرویس با زن به نام نادیه زندگی میکنه. نادیه از او حدود 20 سال کلانتر است و اونا هر دو از راه دزدی امرار معاش میکنند. در یکی از روزها که میرویس در حال گریختن از گیر پلیس است، با دختری به نام چمن آشنا میشه و به او دل میبنده. او به همسرش نادیه میگه قصد داره با این دختر ازدواج کنه، اما نادیه به شدت مخالفت میکنه. مخالفت نادیه باعث کار کردن میرویس میشه و از خانه میره پیش دوستش یعقوب. نادیه برای که میرویس برای همیشه از دست نته، پیش میرویس میره و با ازدواج او موافقت میکنه. او حتی خودش همراه میرویس به خواستگاری میره. اونجا چمن و پدرش فکر میکنن نادیه مادر میرویس است. خیلی زود این وصلت سر میگیره و چمن و میرویس با همدیگه زندگی مشترکشان آغاز میکنن. میرویس که خیلی میترسه نادیه راز او را برملا کنه، همیشه به چمن میگه که از مادرش فاصله بگیره و با او گپ نزنه. میرویس که دزدی شناخته شده است، یک روز به یک دوکان توسط پلیس دستگیر میشه و به دزدی هایی که انجام داده اعتراف میکنه. پلیس برای که اموال مسروقه را برگردانه به خانه میرویس میره و هرچی در خانه است ضبط میکنه و چمن اونجا متوجه میشه میرویس دزد بوده. چمن نمیدونه چی کنه. چند روز به خانه پدرش میره، اما پدرش مدام از میرویس برسان میکنه. حتی به یعقوب دوست میرویس هم سر میزنه و از او میخواد که کمکش کنه میرویس از زندان خلاص کنن. اما یعقوب میگه که پلیس پشت او هم هست و کاری از دستش ساخته نیست. در همین هنگام نادیه به خانه چمن میایه و اونجا پیشش میمانه. بعد از چند ماه میرویس از زندان آزاد میشه. وقتی میای خانه و نادیه را میبینه عصبی میشه و همونجا به چمن میگه نادیه زنش است، نه مادرش. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
چمن گریه نکودگم، سعی کن ما آزاد شدیم. همین امشب هم از زندان آزاد شدیم. عامر صاحب برم گفت تو چه قامدی زندان و پس هم برگشتی، گفت آمدی یک خط نوشتی بر رئیس زندان. همین
میرویس.
بله.
تو چرا به من دروغ گفتی؟
خب چمن جان چی میگفتم؟ اگه میگفتم زن من است با ما آرسی میکدی؟ نمیکدی دیگه.
تو زن داشتی دوزی میکدی. این خانم خو خالیست، نی پیسه داریم نی سامان خانه، هیچی نداریم میرویس.
چمن اشکای تا پاک کن، مگه من مردیم؟ کار میکنم، هرچی بخوای برات جور میکنم، فراهم میکنم. به خدا
کار میکنی؟ چی کاره ها؟
چی کاره؟ هر کاره، برای مهم نیست، هر کاری بتونم میکنم، ولی دیگه دزدی نمیکنم. برات قول میتونم دزدی نمیکنم، سر قولم هم هستم، قول میرویس قول است. نادیه هم خب خطشو میتونم. خوب است، نادیه را خطشو میتونم. گریه نکن دیگه.
واقعا؟
بله، همین سبا صبحکی زود میرم خطشو برش میتونم و خلاص دیگه از من او خلاص. ولی
برای چی ها؟
چمن ولی او بدون من خب راستش میموره، غیر از من کسی را نداره. نگمش کنم، پروا نداره، سبا خطشو میتونم، هیچ فرق نمیکنه. یک فرصت به من بتی خب، یک فرصت دیگه. چمن من جبران میکنم، قول میتونم، کل چیز جبران میکنم، فقط یک دفعه من قول دادیم هم قول خودم عمل میکنم، یک فرصت دیگه به من بتی خب.
اگه بازم مرا ناامید کنی وقت چی ها؟
چمن من برات قول دادیم دیگه، ناامیدت هم نمیکنم، قول خب. خط نادیه هم میتونم خب.
لازم نیست که خط نادیه رو بتی. همین که دیگه دوزی نکنی بر من کفایت میکنم.
نه اصلا دوزی نمیکنم، اصلا دیگه نامشم نمیبرم، طرفشم دور نمیخورم.
چمن با ای که خیلی از میرویس خفه شده بود باز همو را بخشید. البته او هنوز در شوک بود، حال دلیل رفتارهای عجیب نادیه را میفهمید. هم دلش بر او میسوخت، همی که کاری از دستش ساخته نبود. دو ماه بعد
ایام یک پیاله چای داغ.
تشکر امین جبان. میگم یعقوب قسمی خون نمیشه.
میخوای چی کنی ها؟
باور کن در این مدت هر جایی که بود پشت کار گشتم، ولی بیفایده. هر کاره
خراب است، اوضای من خود میبینی خراب است. حال روز منم که چی بگم، تاریخ نداره دیگه.
یعقوب این قسمی از گشنگی میموریم. بعد چمن بیچاره چی گناهی کرده؟ او چی گناهی کرده که زن من شده؟ از وقت با ما عروسی کرده غیر از بدبختی چیزی نصیبش نشده بیچاره را.
و چرا اسیرش کرده؟ چرا خطش نمیتی؟
چی؟
خطش بته بره، هنوز جوان است، میتونه با یک آدم درستاوی ازدواج کنه.
یعقوب
بهتر از تو.
مانوم از تو چی میگی؟
تو چی بکنیم دیگه؟ رفیق من گفتم ایشو، این گپا چی هست که تو میزنی؟ یعنی چی خطش به تو؟
این گپا میزنم چون دلم برای دختر بیچاره میسوزه.
خب مرا بی خانمان کنی دلت نمیسوزه؟
خواهی میخوای چی کنی ها؟
خب من یک پلان دارم، راستش تو هم باید با ما همکاری کنی. خب تو همیشه میتونستی چی بگویم در صیف خوب باز کنی، در این کار استاد هستی، خلیفه هستی.
میرویس چوب شو، من خیلی وقت از دوزی نمی کنم، قصدم ندارم دیگه دوزی کنم.
گوشکو یعقوب، همین یک دفعه دیگه
بلای همین یک دفعه دیگه، مگر اون خود بزنت قول ندادی؟
گفتم دیگه همین یک دفعه، من و تو و نادیه خلاص دیگه.
من خیلی وقت میشه در صیفه باز نکردم، از یادم رفته، خیلی وقت دیگه دوزی نمی کنم. میرو بفهم
یعقوب، فقط دوستی که میتونی. یادت هست یک دفعه نادیه آمده بود اینجا از پشت من، میگفت یک مورد بسیار خوب سراغ دارم، یادت هست؟
خب
خانش خالی است، صاحب خانه میره پشت ساتیری، یک بند میمانیا چکر، روزا خانه است، شبا میره بیرون.
خب
خیلی ساده است، زود همه چیزا ور میداریم و میریم میگروزیم. مرتکب پیستار آدم است. نادیه میگفت دم سیفش پر از دلار است.
میرویس جان من دیگه دوزی نمی کنم،
بازم
اصلا
کسکم...
پای دردم هیچ نمیتونم بگرزم،
نیازه به گریختن ساده خدا. خیلی راحت از خانه میبرایم بیرون، از دروازه آمدیم از دروازه میبرایم.
به همین راحتی خیلی راحت است.
گوشکو تو یک لحظه چوب باش، باور کن راحت است، همین یک دفعه هم دزدی میکنیم خلاص، با اون پیسا میتونیم باقی عمر خدا خاطر جمع زندگی خدا کنیم. خب چی بگویم، مرا خب میبینی، دیدی که چقدر پشت کار گشتم، تا میفهمیدن زندان رفتیم و من کار نمیدادن، هیچ کاری هم نبود. باور کن یعقوب، دلت حداقل بر من بسوزه، رفیقت هستم. چی شد؟ یعقوب چی شد؟ چرا قطال میدی باز نشد؟
ای بابا من خب برای گفتم خیلی وقت سیف باز نکردم، چطور کنم؟
تو به خدا سود باش دیگه، چرا قطال میدی؟ تو که خلیفه هستی، تو استاد هستی در این کارا،
چی میکنین شما دو نفر؟ نیم ساعت است که تال داده را ازده، این رو سیف خانه میرسه با چیزی میکنین؟
نادیه چوب، صدایت نکش. یعقوب جان چی کردی؟ باز کن دیگه تو خدا.
خور خو نیستی، میبینی که جان خودم میکنم، بلی گفته بودم من از یادم رفته، خیلی وقت از دوزی نکردم.
بله یه خوب برم گفته بودی، ولی خب چی شد؟ چی؟
باز شد.
چقدر خوب، من میدانستم تو
میکنی. راست میگی؟
یعقوب جان میدانستم، صد قیچه. آفرین. آمدی نادیه؟ بیا.
وای سایکو، اوه بر از دلار است، همون رقمی که برتون گفته بودم. دیدی که دروغ نگفته بودم؟
با این دلارا میتونیم بریم.
چقدر زیاد است
نادیه،
باورت میشه؟
نادیه گوش کن، ما و تو و چمن هر سه ما میریم خارج اروپا. مگم از اول پشت رفتن نبودیم؟
بس است دیگه زودتر نبردارن که باید بریم، ممکن است هر لحظه صاحب خانه برسه.
صبر کن
چی شد؟ مام
شنیدم.
آمدن؟ میگم یعقوب زود باش بگریزیم، تیز
با
خیالم الان داخل خانه میشن، تو حال نمیتن، زود باش یعقوب.
میرویس و نادیه و یعقوب هنوز از خانه بیرون نرفته بودن که در باز شد و صاحب خانه و مهمانهایش وارد خانه شدن. اونا به سمت کلکین رفتن و خودشان از کلکین به پایین پرت کردن.
بخیز دیگه یعقوب، بخیز. بتی
میگم گوش کنین، ما که دزی بایک میکروزم، شما خودتان بیاین دیگه.
برو تو برو دیگه زودتر.
خدا برسانه.
چی شده یعقوب؟
میرویس بخیرم پایم شکسته، تو برو.
ایلاک نمیتون انال تو را میگیرن.
مره ایلاک برو، تان آمدن، تیز شو بگریز دیگه.
خب من تو را اینجا ایلاک کنم.
گفتم برو، تردوی ما را نگرفتن.
خب پس گوش کن یعقوب، مره ببخش. خب
بلا یعقوب، برو دیگه،
مره
ببخش.
نادیه تو اینجا چی میکنه؟ اون وقت صبح هوا هنوز روشن نشده. سایکو فقط دیدی؟ سایکو کلش دلار است، میبینی؟ اصلا دلار دیدی تاله؟ ما خوشبخت شدیم چمن، خوشبخت آسوده شدیم دیگه. نگام کجاست میرویس؟ آمده خانه یا نه؟ اینا چی هست ها؟ ای بابا، میگم میرویس هنوز نامده، باید بریم پشتش، نکنه که او را گرفته باشن.
گرفته باشن؟ کی گرفته باشن؟
ای بابا معلوم است دیگه پلیسا. قنافام هستی تو؟
شما رفته بودین دوزی؟
من میرم در سرک استاچام، از اونجا میه، من منتظرش میشم، فهمیدی؟
من نمیمانم ای بایی که دوزی را به میرویس بیتی، نمیمانم. او قول داده بود که دیگه دوزی نکنه.
ها؟ میخواستی چی کنه خیا؟ ندیدی؟ هر جای پشت کار رفت کس دو کار نداد بیچاره را.
کجا میری نادیه؟
میرم گفتم در سرک استاچام دیگه.
صبر کن میزم، من نمیمانم، یک دقیقه صبر کن.
بالاخره اومدی میرویس. میگم یعقوب چی شد؟
یعقوب نتونست به ما گریختم، فکر میکنم پایش شکسته بود.
وای
چه چی اینجا چی میکنه نادیا؟
چی میکنه؟
تو دوزی کردی میرویس؟
راستش سلام، امی یک دفعه سایکو سایلکو میگم نادیا نشانش بده، دلار رو خود دیدی یا نی؟
دیدی؟ نمیشرمی؟ مگه به من قول نداده بودی؟
خب چمن گفتم همین یک دفعه است، همین یک دفعه، فقط همین یک دفعه.
گوش کن میرویس، یا مرا انتخاب میکنی یا ایدالر را، فهمیدی؟
صبر کن چمن.
زن دیوانه دیوانه شده میرویس.
چمن کجا میری؟
ای بابا میرویس
چی میگی؟
ای پیساز خود ما سعی کن، پلان داشتیم بریم خارج، حالا به هر چیزی که بخواستیم رسیدیم دیگه.
چمن چمن خواهش
میرویس میکن.
ای فیسا از خودت نادیه، من میرم از پشت چمن.
میرویس میرویس، حالا من فیسا رو بدون تو چی کنم؟ در چی سر خود بزنم؟ میره
نادیه روی زمین افتاده بود، دلارها همه جا روی زمین پخش شده بودن و خون نادیه روی اونا رو پوشانده بود. میرویس و چمن بلا فاصله برگشتند، اما دیگه دیر شده بود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر از همراهی شما عزیزان، همچنان با ما همراه باشین.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران
آمدم به صدا، حلقه به در میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام حضرت حق، خدای داور و مهربان. چشمها چشم انتظار دیدار تو اند، مهر شما پروانه دوست داشتنی گلستان دل ماست. از هر جا که باشیم بر شما و خوبی هایتان سلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. صمیمی‌ترین سلام‌ها نثار شما خوبان همراه، شما که از راه دور و نزدیک زائر امام مهربانی هایید. روزتان بر روشنی مهربانی. امام هشتم علیه السلام همچون دیگر اهل بیت علیه السلام الگوی ناب برای حفظ حقوق خانواده و رعایت ارزش و کرامت انسانی در این بستر مقدس است. الگویی که متکی بر رویدادهای مرسوم درسهای ماندگاری برای پیروان حقیقی ایشان دارند. یکی از وجوه سبک زندگی اهل بیت علیه السلام رفتار آنان با خانواده به معنای همسر، فرزندان، پدر و مادر و نوع تعامل آنان با اهل خانه است. خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرین‌تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو، امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون و بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می پردازند. حضرت رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس می گوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام را ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کرد و پیش از او تکیه نمی داد و به خدمتگزاران دشنام نمی گفت. صدایش به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیر دستان خود کنار سفره غذا می نشست. روابط از سرچشمه عالی و پاکیزه متأثرند که در آن هر دو طرف در زندگی مشترک به عاطفه و محبت وابستند. عطوفتی که یک احساس ناگهانی و زودگذر نبوده و بر ارزش‌های والا و خردهای مقدس استوار است. زیرا عواطف ناگهانی و هیجانی در برابر امیال و هواهای متضاد تاب مقاومت ندارد و به سرعت رنگ می بازد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بحق جواد از راه دور بستم و سلام از جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین زرینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله و اللعنة الدائمه على اعدائهم اعداء الله. و بعد، قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. پیغمبر عزیز فرموده چهار دسته هستن که من اونها رو روز قیامت شفیعشون هستم. اربعتون انا شفیع لهم یوم القیامه ولو آتونی به ذنوب اهل الارض. اگرچه گناهشون هم زیاد باشه، من حتی اونها رو شفاعت میکنم. و وقت این چهار دسته رو آقا میشمارن، فرماد معین و اهل بیتی، کسانی که به اهل بیت من کمک یار باشن، معین باشن. و القاضی لحوائجهم عند مستر رو الی، اونهایی که اگر اهل بیت من یه موقع حاجتی داشته باشن، حاجت اونها رو روا کنن، برآورده کنن. سومین فرازش میفهم و المحب لهم به قلبه و لسانه. چهارم هم میفرماید که کسایی که ودافع عنهم بیده. نکته ارزنده بیشتر همون سومین فرازشه که حضرت میفهم اونهایی که با دل و زبانشون علاقمند به این بچه های من هستن، علاقمند به اهل بیت من هستن. یکی از نمونه های بارز علاقه و محبت همین زیارت قبرشونه که انسان حرکت کنه از شهر خودش، از دیار خودش به عنوان قصد زیارت حضرت علی ابن منصر رضا علیه السلام. نفس این زیارت چقدر اثر دارد؟